با ما همراه باشید. وشوکاران کشورمون در سومین روز رقابت‌های قهرمانی جهان صاحب یک نشان نقره و دو برنز دیگه شدند. در ادامه این رقابت‌ها در برونه رامتین سیاه مشته‌ای در تالو و در فرم ننداو به مدال نقره رسید و سناچک در فرم ننداو و تارا همافر در فرم داوشو صاحب نشان برنز شدند. پیش از این برای کشورمون رامتین سیاه مشته‌ای و سناچک نشان طلا، سنا پناهی نقره و آرشام خلیلپور برنز گرفته بودند. در ادامه رقابت‌های بخش ساندا هم امروز در وزن منهای 45 کیلوگرم امیر رضا سالار با شکست حریفانش به دیدار پایانی صعود کرد. در وزن منهای 80 کیلوگرم سید علی میری، منهای 70 سروش حاجی مشعدی و منهای 65 کیلو ابوالفضل اسدی راهی مرحله نیمه نهایی شدند. تیم ملی کبدی ساحلی ایران با سومین پیروزی پیاپی به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کرد. در دومین روز مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی جهان در منطقه آزاد انزلی، تیم ملی ایران عصر امروز مقابل ترکمنستان 59-25 به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران پیش از این تیم‌های دانمارک و نپال را شکست داده بودند. شاگردان نادریان صبح فردا در آخرین بازی مرحله مقدماتی به مصاف عراق میرند. تیم فوتبال تراکتور در هفته ششم لیگ برتر فوتبال با پیروزی مقابل سپاهان به صدر جدول رفت.
سوم مسابقات هفته ششم 5-4 یعنی 6 تیم گلی به ثمر نرسوندن. مهمترین بازی این روز دیدار سپاهان و تراکتور در اصفهان بود. تراکتور 10 نفره با گل حسین زاده 13 امتیازی شد و به صدر جدول رسید. شاگردان اسکوچیچ با این پیروزی پس از 11 سال موفق به شکست سپاهان در اصفهان شدند. اسکوچیش سرمربی تراکتور تبریز:
بازی رو با موقعیت‌های خوبی شروع کردیم، تونستیم دو تا شانس گلزنی ایجاد بکنیم تا قبل از اینکه کارت قرمز رو بگیریم، ولی بعد از اینکه کارت قرمز رو گرفتیم و 10 نفره شدیم، مسلماً مجبور بودیم جلوی تیم خوب سپاهان عقب‌تر بیایم و سعی کنیم از داشتمون دفاع بکنیم و بتونیم بازی رو با نتیجه مطلوب به پایان برسونیم.
مرایس سرمربی سپاهان:
بازیکن‌ها فکر می‌کردن که الان دیگه راحت می‌تونن گلزنی کنن، ولی خب در یک ضد حمله غافل شدیم و خب گل خوردیم و در اون لحظه تمرکزشون رو بچه‌ها از دست داده بودن و میتونم بگم گل خوردن قبل از پایان نیمه اول با تیمی که 10 نفره است یک جریمه خیلی بزرگ بود برام.
ملوانان در انزلی استقلالی‌های خوزستان رو با شکست بدرقه کردن. گل میلاد باقری شاگردان زاره رو 13 امتیازی کرد و قوی سپید انزلی با اوجی دوباره به جایگاه دوم رسید. در این بازی بازگیر از ملوان یک پنالتی رو هم از دست داد. بوژویش سرمربی استقلال خوزستان:
یک جنگندگی خیلی بزرگی بود. هر دو تا تیم تا اونجایی که میتونستن از خودشون نیرو مصرف کردن.
زاره سرمربی ملوان بندر انزلی:
واقعا تیم خطرناکی بود. حالا درسته شاید خیلی موقعیت آنچنان رو دروازه ما نیاورد و ما هم برخلاف بازی گذشته موقعیت‌های زیادی نتونستیم خلق کنیم. این به دو دلیله: یک، من فکر می‌کنم تجمعی که اونا تو دفاع داشتن و کارو سخت می‌کرد. معمولا تو این جور بازی باید از تک موقعیت‌ها استفاده کنیم.
در دیدار گلگهر سیرجان و هوادار شوت‌های از راه دور شاگردان تارتار بازی رو جذاب کرد، اما یک بار اکبر منادی و یک بار تیر افقی منجی رحمتی شد. البته در دقایق پایانی این بازی هوادار هم شانس گلزنی داشت که از دست داد. یک امتیاز این بازی فقط گلگهر سیرجان رو یک رده بالا کشید. آلومینیوم نخستین پیروزیش در لیگ 24 رو مقابل خیبر خرم‌آباد به دست آورد. گل رحمان جعفری برای عراقی ها این تیم رو تا رده 11 بالا کشید تا مشتبه حسینی بعد از 5 نفس راحتی بکشه. اردکانی ها مقابل مثل رفسنجان دومی پیروزی تاریخ لیگ برتریشون رو جشن گرفتن، اونم با گل دقیقه 93. چادرملو با این پیروزی 8 امتیازی شد و به جایگاه 7 صعود کرد. آخرین بازی هفته ششم هم 7 مهر در اهواز بین فولاد خوزستان و ذوب‌آهن برگزار خواهد شد. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی پرورش اندام ایران با کسب 51 طلا، 52 نقره و 50 برنز قهرمان 78 دوره مسابقات قهرمانی مردان جهان در هر سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان شد. این مسابقات به میزبانی جزیره کیش برگزار شد. کاروان تیم فوتبال استقلال تهران برای برگزاری دیدار با اسد قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا امشب عازم این کشور شد. جواد نکونام هم در این سفر آبی پوشان را همراهی می‌کند. در 6 هفته‌ای که از آغاز لیگ برتر گذشته نیمکت 3 تیم دستخوش اتفاقات بود، اما حواشی نیمکت استقلال پررنگ‌تر از دو تیم دیگه است.
6 هفته از لیگ برتر گذشت که در این مدت شاهد 3 اتفاق روی نیمکت‌ها بودیم. اولیش برمیگرده به استعفای ساکت الهامی از هدایت نساجی که البته مدیران باشگاه مخالفت کردند و ساکت موندگار شد. ساکت الهامی سرمربی نساجی:
من نساجی رو به عنوان تیم نمیشناسم، جزء خانواده خودمه. اگر قولی دادم تا اونجایی که تونستم عمل کردم.
دومیش برمیگرده به جدایی مهاجری از هدایت تازه وارد لیگ، یعنی خیبر خرم‌آباد، که جاشو داد به یه مربی برزیلی، مارکو سرمربی خیبر خرم‌آباد.
کوچ رضا مهاجری:
میخوام از مربی بسیار خوب آقای رضا مهاجری تشکر کنم که این باشگاه رو به این موقعیت خوب الان رسونده.
اما داستان استقلال عجیب‌تر بود. اختلاف نکونام و مدیرعامل باشگاه بعد از شکست به همنام اهوازی رسانه‌ای شد. فرشید سمیعی مدیرعامل باشگاه استقلال:
مثلا این قراردادا میاد بیرون که شما یه سری قرارداد می‌بندید، اگرم اینقدر دفاع می‌کنید از قراردادهاتون چرا پنهان می‌کنید و همه چیزو در تاثیر رسانه می‌ندازید؟
چرا پنهان می‌کنید؟ نه الان شما میگید چرا پنهان؟ شما پاسپورت نیست عزیز من، اصلا من خودم عزیز من اصلا به شما پاسپورت نیست.
تا جایی که 3 روز قبل از شهرآور دستیار اول مدیرعامل باشگاه بازی شروع نشده برای سرمربی تیمشون خط و نشون کشید.
ما از سال 96 تا الان دربی رو نبردیم. یه جا باید قطع بشه، یه سری کارا باید قطع شه.
بعدش نوبت به نکونام رسید. جواد نکونام سرمربی استقلال:
ایشون یه کاری کرده که من بگم ایشون باید بره از این فوتبال.
آقای سمیعی:
بله.
البته با وجود باخت به رقیب سنتی در شهرآورد و حمایت مدیران از کادر فنی، فرشید سمیعی مدیرعامل باشگاه استقلال:
هم آقای نکونام خیلی زحمت کشید، هم باشگاه تا جایی که تونست توانش بود سعی کرد تیم خوبی تدارک ببینه. همه دارن زحمت میکشن، دستشون هم درد نکنه، بچه‌ها هم خسته نباشه.
سرمربی‌ها در نامه اعلام کرد دیگه بر نمیگردم. جواد نکونام سرمربی استقلال:
من از هوادارامون عذرخواهی کردم، خیلی ممنون، ببخشید، از شما هم عذرخواهی میکنم و خدا نگهدار.
هرچند باشگاه بعدش بیانیه داد و از سرمربی تیم حمایت کرد، احمد شهریاری رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال:
حمایت کنید از این نکونام
درصد.
حالا دوشنبه استقلال که صدرنشین لیگ نخبگان آسیا هم هست باید با صد قطر روبرو بشه و نکته اینجاست هنوز کسی نمیدونه اون با تیم میره قطر یا نمیره. فعلا که هم مدیران باشگاه و هم سرمربی توپ و تو زمین هم انداختن، ولی این وسط برخی هواداراشونن که هر دو طرف رو نمیخوان. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان تنیس کشورمون موفق به حضور در مرحله نیمه نهایی تور جهانی جوانان جهان شدند. رقابت‌های تور جهانی تنیس جوانان در زمین‌های مجموعه استقلال تهران ادامه یافت و در بخش پسران کیارش حنیفی و پارسا اشجاری و در بخش دختران هم یاسمن ارغوانی و ارغوان یاسمن یزدانی و ارغوان سپهر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در جدول دو نفره بازی‌ها تیم‌های هند روسیه و یاسمن یزدانی از ایران و ویکتوریا سدووا از روسیه در بخش دختران به فینال رسیدند و در بخش پسران هم زوج حنیفی اشجاری از ایران و تیم ترکیه راهی دیدار پایانی شدند و امروز برای کسب عنوان قهرمانی با هم دیدار می‌کنند. تیم فوتبال جوانان کشورمون در دومین دیدارش در مسابقات مقدماتی کمتر از 20 سال آسیا در لاوس با تکل یوسف مزرعه از سد هند گذشت. شاگردان حسین عبدی در بازی اول هم با 8 گل مقابل لاوس میزبان به پیروزی رسیده بودند. هفته یه نخست لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های ایران با پیروزی زاگرس جنوبی کازرون و شهید چمران لارستان و تساوی سپاهان به پایان رسید. در دیدارهای امروز زاگرس جنوبی کازرون 27-22 نامینوی اصفهان را شکست داد. شهید چمران لارستان 22-20 رایسکوی تهران را از پیش رو برداشت و تیم‌های نفت و گاز گشتساران و فولاد مبارکه سپاهان به تساوی 23-23 رسیدند. از توجهتون سپاسگزارم.
به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شبتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه به ما منت میذارید، رادیوتون روشنه و همراه هستید با مجموعه برنامه‌های شبکه جوان. شب آرام و دلپذیر رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم ان شاءالله با تنظیم وقت فرصت کنید و با مجموع برنامه‌های شبکه جوان در این بخش و نوبت کاری تا حوالی ساعت 6 صبح با ما همراه باشید. من ابوالفضل اینال هستم، گوینده پخش، به اتفاق مجید کوشا همتی صدا بردار و مصطفی عباسی تهیه کننده، همراه لحظه های شبانه و بامدادی شما که این افتخار و سعادت بزرگی است برای من و همکاران و رفقام در شبکه جوان. با علم ساعت 23:11 دعوت میکنم با ادامه برنامه شبکه جوان با ما همراه باشید و ما رو بشنوید.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد. در پشت
جلد قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شعب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. وقتی کتاب دستمون میگیریم انگار به زمان سفر میکنیم، چون کتاب ها چنان قدرتی دارن که میتونن زمانو متوقف کنن، اونو به عقب بکشن و حتی به سمت آینده ببرن. به برنامه خودتون خوش اومدید.
پشت جلد،
کمپینگ، اقامت زیر آسمان بیکران، اثر کالین تاول با ترجمه جناب آقای احمد دیبا. عنوان کتابی است که امروز در مورد اون صحبت خواهیم کرد، کتابی که از سوی انتشارات سپاس منتشر شده. این کتاب به سبکی از سفر توجه نشون میده که در اون افراد در دل طبیعت کمپ میکنن و با امکانات حداقلی سفر خودشون رو پشت سر میذارن. نویسنده هر آنچه را که یک طبیعتگرد درباره کمپ باید بدونه در اختیار مخاطب قرار میده. باید بگیم که در سالهای اخیر کمپ کردن به یک سبک سفر تبدیل شده و بسیار هم مورد استقبال جوانها قرار گرفته. افراد گاه برای چند روز بدون اینترنت، بدون امکانات رفاهی و بدون امکانات اولیه در چادر زندگی میکنن. کمپ کردن با همه مشقتهایی که داره میتونه بسیار لذت بخش و سرشار از تجربیات تازه باشه. نویسنده به منظور آسانسازی تجربه سفر کمپی در طول سفر کتابی رو منتشر کرده و در اون به شرح اقدامات قبل از سفر، حین سفر و معرفی ابزار و تجهیزات لازم، توضیحات اقدامات ضروری در مواقع بحرانی و بسیاری از موارد ضروری دیگه پرداخته.
ممکن است کاملا گم شوید یا شرایط محلی مانند سیل یا آب و هوای بد شما را به دام بیاندازد. در این شرایط وظیفه شما جلب توجه دیگران است. باید بتوانید با استفاده از کمک‌های موقعیت‌یابی که همراه دارید یا آنهایی که بداهه می‌سازید با امدادگران تماس برقرار کنید. هرگز هیچ شکلی از نجات را به دلیل عامل خجالت به تأخیر نیندازید.
اگر به سفرهای کمپی علاقه دارید و میخوای اون رو به عنوان سبکی از سفر تجربه کنید، بهتره که با مواردی که سفر رو برای ما آسون تر میکنه آشنا بشیم تا بتونیم اتفاقات پیشبینی نشده رو تا اونجایی که میتونیم کاهش بدیم. ممکنه که شما اهل ریسک کردن و عاشق دنیای ناشناخته‌ای که در انتظارمون هست باشیم، اما باز هم شرط عقل اینه که یک برنامه جامع و جمع و جور برای سفر خودمون داشته باشیم. در پایان باید بگیم که نویسنده معتقده که بیشتر اتفاقات ناگوار در نتیجه ناگاهی گاهی وقتا غرور، اعتماد بیش از حد به توانایی خودمون یا دست کم گرفتن نیروهای طبیعت هست. هر چی که بیشتر این مهارت‌ها رو بلد باشیم، بدون شک میتونیم سفر دلچسب‌تر و دلپذیرتری رو داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه این کتاب ها میشود فهمید. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که ساز زندگی با یادش کوکه کوکه. به نام خدا. دوستداران موسیقی سلام. خوشبختیم از همراهی شما با نقاشی صدا، فرصتی برای شنیدن و لذت بردن از موسیقی کلاسیک. یوهان پاخلبل، موسیقیدان، ارگنواز و معلم آلمانی سبک باروک بود. کسی که مکتب موسیقی ارگ جنوب آلمانو به دوران اوج خودش رسوند. از پاخلبل قطعات متعدد موسیقی مذهبی و غیر مذهبی فراوانی به جا مانده. داریم از یکی از بلندآوازترین موسیقیدانهای سده 17 میلادی حرف میزنیم، کسی که در 1653 در نورنبرگ آلمان چشم به دنیا گشود و قبل از 20 سالگی به سمت ارگ نوازی کلیسای استفانوس بهتیست می‌آمد. یوهان در کودکی به مدرسه آبرومند در شهر رازنبرگ رفت. پدرش از پس مخارج تحصیلاتش بر نمی آمد، اما او چنان در تحصیلش کامیاب بود که مدرسه هزینه های تحصیلش رو پذیرفت. همچنین برای او امکانی فراهم کردند تا در ساعات پس از مدرسه روی موسیقی های فاخر ایتالیایی کار کنه. یوهان پاخلبل جوان در دهه سوم زندگیش در شهر اورفورت در ایالت تورینگیا کار میکرد. در اونجا تونست به موسیقیای ترین خانواده اون منطقه، یعنی خانواده باخ، نزدیک بشه و باهاشون ارتباط بگیره. امبروزیوس باخ، پدر یوهان سباستیان باخ، از او خواست تا به اون یکی پسرش یعنی یوهان کریستوف باخ درس موسیقی بده. کریستوف همون برادر بزرگتر یوهان سباستیان بود که بهش موسیقی و نوازندگی آموخت. این یعنی پاخلبل به طور غیر مستقیم آموزگار یوهان سباستیان باخ هم بوده. نقاشی صدا.
آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
یکی از مشهورترین آثار پاخلبل، کانون در رماجوره. کلمه کانون ریشه یونانی داره و به معنای قانون و قاعده است. همه علاقمندان به موسیقی کلاسیک با این قطعه آشنایی دارند. این قطعه در سال 1680 به عنوان یک موسیقی مجلسی برای سه ویولون و یک خط باس تهیه شده بود و امروزه به یکی از آشناترین قطعه های مراسم ازدواج بدل شده و در بسیاری از جشنها اجرا میشه. کانون در رماجور در دهه 1970 میلادی و با اجرای ارکستری به رهبری ژان فرانس و پایار به یکی از محبوب ترین آثار کلاسیک بدل شد. اما پیش از اون هم آهنگسازان زیادی از خط باس این قطعه در آثارشون استفاده می کردند، از جمله موتسارت و هایدن. موسیقی پاخلبل در زمان حیاتش بسیار محبوب بود. او شاگرد هاینریش شامر بود و به همراه استاد هر دو از استادان موسیقی سبک آوازی کنسرتاتو بودند. پاخلبل شاگردان متعددی تربیت کرد و سرمشق بسیاری از موسیقیدانان جنوب و مرکز آلمان شد. او در مارس 1706 در نورنبرگ دیده از دنیا فرود است.
صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شماره 0920-88-75-162 آماده ی دریافت سلیقه موسیقایی شماست.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون هماره خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون هماره خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
ایران یکی از کشورهای پیشداز،
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد دویدن توان من هستم،
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت